بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا فاتحه‌ای برای شادی روح عزیزانی که در منا یا در داخل خانه خدا در اون حادثه قبلی جان خودشون از دست دادن، همه با هم فاتحه‌ای با ذکر صلوات بخوانیم. اللهم محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ان شاء الله این فاتحه رو تا آخر هفته هر روز قبل از درس تکرار کنیم که این عزیزان رو فراموش نکنیم. خداوندا ارواح همه اونها را با ارواح شهدای کربلا محشور بگردان. پروردگارا مجروحین و شفای عاجل عنایت بفرما. خداوندا به خانواده های داغ دیده صبر و اجر فراوان عنایت بفرما. خدایا هرچه زودتر مفقودین هم پیدا بشوند و به وطنشون بتوانند باز بگردند. خداوندا ریشه کسانی که سبب چنین حادثه شدن اونها رو هم ریشکن بفرما. من یه جمله هم قبلا لازم است درباره همین مسئله عرض کنم. مسئله سوء مدیریت که در این حادثه بود جای تردید نیست. تقریبا اجماع جهانی بر این شده که این حادثه بر اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر بود و قابل پیشگیری بود، ولی که اینها نخواستن یا نتوانستن این کار را انجام بدن. این یه مسئله است. برخورد با این حادثه هم با سوء مدیریت توأم شده. وقتی یه همچین حادثه عجیب بی سابقه که در تاریخ مکه یا بی نظیره یا بسیار کم نظیر یه حادثه فاجعه‌ای در این وسعت واقع میشه، عقل و تدبیر و مدیریت صحیح میگه چند تا کار باید کرد. اول باید اظهار همدردی کرد با تمام این خانواده هایی که گرفتار مصیبت شدن. این ابتدایی تر این کاری که نکردن. دومین کار باید گروهی بگن تعیین میکنیم، برن حادثه رو بررسی کنن ببینن علتش چه بوده. اگر کسانی مقصرن مجازات خواهیم کرد. سومین برخورد این است که بگن ما جبران میکنیم خسارت ها رو. چهارمین برخورد این است تدابیری میاندیشیم که در آینده تکرار نشه. این برخورد عاقلانه است، همدردی کردن، تشکیل گروهی برای پیگیری حادثه عواملش چه بوده و مجازات متخلفین اگر بوده. سوم جبران کردن خسارات. چهارم تدبیر برای آینده. هیچ یک از اینها رو انجام ندادم. هیچ کدوم. بلکه گفتن که قضا و قدر الهی بوده این برخورده. خب ما هم بیاییم و تمام جاده ها رو به روی همه باز کنیم و تمام مأمورین ورداریم، هر کم کشته شد بگیم قضا و قدر الهی بود. خب وقتی تدبیر کردیم سطح کشته های جاده ها کم شده، بعضی کشورها به حد اقل رسوندن، ما هم باید به حد اقل برسونیم. قضا و قدر الهی چیه؟ اصلا معنی قضا و قدر الهی نفهمیدن. یکی از مسائل مهم در اسلام قضا و قدره که ما شرحش هم در کتابامون دادیم هم در صحبتامون گفتیم. نه اصلا معنی قضا و قدر ابدا نه. و از همه بدتر این که یکی از مفتیان، یعنی مفتی اعظم، گفته بوده به این که بعضیا دلشون میخواد در منا کشته بشن به مقامات والا برسن، خودشون میندازن زیر دست پا کشته بشن به مقامات والا برسن. این مفتی اعظم سعودی نوشته بودن. این که من میگم سوء مدیریت، سوء برخورد با مسئله هم هست. آقا برخورد به این مسئله راهی داره. اگر این راهی که من گفتم همه آب رو آتش ریخته میشد، خیلی تفاوت پیدا میکرد. میگفتم خب اینا سرشون به حسابه، آمدن برخورد عاقلانه‌ای کردن. الان برخوردشون هم چه برخورد عجیبی، قضا و قدر بوده بود. یا اینکه بی نظمی حجاج بوده. خب اگر حجاج بی نظم بوده شما برای چه هستید؟ شما برای نظم دیگه. به هر حال این برخورد غلط اونها از اصل مسئله کمتر نیست و این واقعا مایه تأسفه، مایه تعجبی. و از همه عجیبتر نوشته بودن آل خلیفه تبریک گفتند به سعودی ها که حج موفقی امسال داشتید. دیگه از این موفقتر میشه؟ نادانی و حماقت. ببینید در چه پایه ایست حج موفقی داشت. امیدوارم انشاءالله ما هم دلون میخواد اینا بر سر عقل بیان و خودشون رو اصلاح کنن، بلکه در یه مسیری قرار بگیرن. ما جهان اسلام هم با اینا همکاری کنه، تعامل کنه با اینا، مشکل حج حل بشه. حج متعلق به همه است. یکی از آثار سوء این مسئله اون قداست حج ضربه دید. یه جوانی بود در آشنایان ما، حفظ قرآن میکرد، جایزه حج، گفت من این جایزه دیگه نمیخوام، من این جایزه رو نمیخوام. چه ضربه‌ای به قداست حج خورده. اینا ضایعاتیست، جبرانش آسان نیست، جبرانش آسان نیست. باید اینا فکر کنن. بالاخره هیچ وقت در مسائل نباید انسان رو دنده لج بیفته. مدیریت برخورد عاقلانه با مسائله، نه اینکه با حوادث انسان لجبازی بکند و بدترش بکنه، بنزین رو آتش بریزه. به هر حال امیدوارم خداوند این ضایعه بزرگی که به آدم اسلام وارد شد، این ضایعه رو از طرق مختلف انشاءالله جبران بفرماید. با صلواتی بریم سراغ بحث فقهمون. الله و عالم
به
چون یه مقدار فاصله شده من دوباره شرط هشتم رو میخوانم. شرط هشتم از شرایط مضاربه. مرحوم امام در تحریر الوسیله میگن و ان یکون معینا، سرمایه رأس المال در مضاربه باید معین باشه. فلا تصح بالمبهم، با مبهم صحیح نیست مضاربه. بعد دو تا مثال ذکر میکنن که ان یقول قارضتو که به احد هازینه، این یه مثال. دو تا کیسه اینجا هست، یه درهم و دینار درش هست، بگه به یکی از این دو تا، ولو مساوی باشه، ولو مقدارش هم معلوم باشه، ولو جنسش هم معلوم باشه، بگه احد هازینه، مبهم، جایز نیست. او به ایه ما شئت، یا به اختیار طرف بذاره، به اختیار عامل، بگه هر کدامش رو انتخاب کردی الان عقد مضاربه رو میبندیم، قرارداد میبندیم، و هر کدامش بعدن انتخاب کردی از حالا عقد رو میبندیم، انتخاب بعده. این دوتا مثال زدن. بعد ما نقل کردیم که این مسئله ادعای اجماع شده درش، ولی اجماعی نیست. لا خلافه، جمعی از بزرگان اصحاب ما متعرض این مسئله نشدن، نفیان ولا اثباتن، همیشه لا خلاف. اونایی که متعرض شدن گفتن این شرط هست، ولی عده متعرض نشدن. اجماع این است که همه متعرض بشند و بگن این شرط هست، بنابراین لا خلاف درست. و اما از اهل سنت هم نقل کردیم که اکثریتشون قائل به این شدن و اقلیتی هم مخالفت کردن، این شرط رو نپذیرفتند. بعد رفتیم سراغ ادله. این دو مثال از هم جدا کنیم، اول احدهما، بعد ایهما شئت. اما احدهما، گفتیم احدهما این وجود خارجی نداره، احدهما لا بعینه، تو ذهنه، در خارج آزام و عین، آزام و عین، اما احدهما لا بعینه در ذهنه، در خارج لا بعینه نداریم، بعینه هست، همه چیز در خارج بعینه هست، لا بعینه نداریم. بعضی های خوده تعجب کردن از اینکه ما گفتیم موجود خارجی نداره. من بعضی از موافقین این مسئله رو هم عرض کنم، فکر میکنم اولین کسی که به سراغ این تعبیر رفته صاحب جواهر باشه. صاحب جواهر ببینید در جلد 26 صفحه 359 اول حکم میکند به بطلان، میگه باطل به عهد ما، دلیلش اینه، فإن المبهم لا وجود له في الخارج. صاحب جواهر میگه فإن المبهم لا وجود له في الخارج، فقط وجود ذهنی ده. سیدنا الاستاد آقای حکیم هم رضوان الله تعالی علیه وقتی استدلال بر بطلان میکنی، ایشون هم این عبارت رو داره، میفرماید ان المبهم المردد لا وجود له في الخارج، عبارت آقای حکیمی، ان المبهم المردد لا وجود له في الخارج، از مستمسک نقل میکنیم جلد 12 صفحه 248. بس عقلی که اشکالی نداره. عقلی قطعی که نمیشه مخالفت کرد، ما اخباری نیستیم که ما. ولی مرحوم آقای خویی، سیدون استاد آقای خویی رحمت الله و رضوانه الله علیه، ایشون این رو رد کردی. ببینید در موسوعی که ایشون دارن ازشون مونده، موسوعة الامام الخویی جلد 31 صفحه 14، عبارتشون این: ان الفرد المردد و لم یکن له وجود فی الخارج. فرد مردد تو خارج که مردد نی، معینه. الا ان الجامع، جامعش موجوده، ان الجامع الذي هو عبارتون ان عنوان احدهما، احدهما موجوده. الا ان الجامع الذي هو عبارتون ان عنوان احدهما موجود في الخارج لا محاله. عرض ما این است که عهده ما یه عنوان انتزاعیه، نمیشه بگیم عهد ما موجود در خارجه. عهده ما عنوان انتزاعیون، مثل کلی در معین نیست. کلی در معین میگن یک تن از این خرمن، یک تن گندم، این میگه احدهما. احدهما یک عنوان انتزاعی ذهنی است، این هم در خارج وجود نداره. فرد لا به عینه وجود نداره. احدهما هم بعد میگه احدهما لا به عینه، میدونم احدهما به عینه است یا لا به عینه، از ذهن خارج نیست که. شما که میفرمایید احدهما موجود در خارج، احدهما به عینه یا احدهما لا به عینه، از این حال خارج که نی. احدهما به عینه که نیست، احدهما لا به عینه که خودتون قبول داری جایز نیست. خودتون میگین احدهما لا به عینه، فرد مردد وجود خارجی نداره، بعد میگید عنوان احدهما وجود داره. عنوان احدهما به عینه یا لا به عینه؟ به عینه که نیست، لا به عینه هم که خودتون قبول دارید جایز نیست. بنا ان علاز، نه عنوانیست که اشاره به خارج، عهد ما اشاره به خارج نیست. عهد ما یه عنوان انتزاعیه کلی. الان من میگم اجازه بدید، من در ذهن این آمدم برای روشن شدن، گفتم ما سه تا مطلب داریم: اول فرد مردد، بعد مشاع، بعد کلی در معین. اینو خوب دقت کنید برای مباحث مختلف مورد حاجت. فرد مردد وجود خارجی نداره، یه عنوان انتزاعی. اما مشاع وجود خارجی داره. من دو دانگه از این خانه رو مالکم، یعنی هر آجوریش که دست بزنی یک سومش مال منه، دو دانگش مال منه، هر ذره ای از ذراتش. و اگر چیزی از این خانه تلف بشه، یه سومش از من تلف شده، دو سومش از شما، دو دانگ از من، چهار دانگ از شما، در همه چیز شریک. این میشه مشاع. و سیعتی در مسئله هشت که امام فرمودن، دیگرانم فرمودن، مضاربه در مشاع جایزه. مضاربه در مشاع جایزه. یه مالی هست تو این کیسه، نصفش مال منه، نصفش مال این عامله، میگم خب وردار به همش تجارت کن، نصف خودت و نصف من، مشاعه. و اون نصفی که مال منه درآمدش رو نصف میکنیم، نصف مال خودت برای خودت، نصفی که مال منه درآمدش رو نصف میکنیم. با مشاع مانعی ندارد کسی بخواد مضاربه کنه، مخصوصا اگر شریک در بقیه خود عامل باشه، که بعدا میاد این بحث. ها؟ نه جانم، میگم اون نصفش با من شریک، اما اون نصف مال من مضاربه. این عامل داره دو کار میکنه، هم رو مال خودش کار میکنه که درآمدش مال خودش، هم رو مال من کار میکنه. من میگم نسبت به مال من مضاربه باشه، مال خودتو من کاری ندارم، شرکتی هم ندارم، مانعی نداره. از کدر میاد این مسئله بعدن بحثش. و اما کلی در معین، یه وقت بین کلی ما یصدق علی کثیرینه، چیزیست که صدق بر افراد متعدد بکنی، میگن کلی. یه وقت کلی در ذهنه که به افراد کثیری صدق میکنه. ما میگیم صد من گندم رو به تو فروختم، شش ماه دیگر موقع محصول میدم. تمام صدف ها کلی رو میفروشن، کلی در ذمه، منتها نه امر ذهنی رو میفروشن. اون امر ذهنی آینه است برای خارج، با اون امر ذهنی اشاره به خارج میکنن و میگن ما صد من گندم رو به تو فروختیم، شش ماه دیگر تحویل میدیم. این میشه کلی در ذمه یصدق علی کثیرین. حالا هر صد من گندمی من گیر آوردم میتوانم بگیرم و تحویل بدم که شش ماه دیگه پی سلف دیگه. اما یه وقت کلی در معینه، هر صد من گندمی نیست. من میگم صد من گندم از این خرمن رو به تو فروختم، اینم یصدق علی کثیرین، و اینکه این خرمن 10,000 کیلوه. حال من آمدم 100 کیلوش به این فروختم. این کلیه یصدق علی کثیرین، اما فی المعین خارجی. این هم معاملش صحیحه. میشه ما به کسی میگیم 100 من یا 100 کیلو از این خرمن رو به تو فروختیم. تفاوتش با مشاع چه میشه؟ تفاوتش با مشاع این است که در مشاع اگر هر جزئی از بین بره از هر دو ضایع شده، اما کلیه در معین اگر تمامش از بین بره 100 کیلو باقی بمونه، همون مال این آقاییست که خریداره. چرا؟ چون یبقا الکلی به بقاء احد افراده، کلی یبقا به بقاء احد افراده. حالا کار به قرارش نداریم، فعلا تفاوت اینا رو میخوام بگیم. فرق است بین کلی در معین، کلی در ذمه و فرد مردد. بنابراین نتیجه بگیریم، ما در فرد مردد لا به عینه نمیتوانیم مضاربه کنیم، نمیشه. چرا؟ چون وجود خارجی نداره. این یه دلیل. دلیل دوم مسئله قراره، این فرد لا به عینه قراره، فرد دعواتش در میاد، من این انتخاب، میگه اون انتخاب کن. فرد لا به عینه مبهمه، چیز مبهم دعوا توشه، جهل توشه، ضرر توشه، قرار توشه، خطر توشه. شارع مقدس با ادله نفی قرار نمیخواد ریشه هایی برای نزاع در معاملات باشه، ولذا گفته چیز مبهم رو بهش معامله نکنی، نه بی نه اجاره، نه غیر آن، مبهمات نه. میرسم اون را هم عرض میکنم. خب بله، نهی دیگه، نه نبی عن القرار یعنی فساد، نهی در معاملات ظاهر در فساد، اینم فساد. خب تا به اینجا این مسئله روشن شد که به دو دلیل، هم وجود خارجی نداره هم موجب قراره، بنابراین به احدهما مضاربه نمیشه، مبهمه. و اما مثال دوم، ایهما شئت، من مضاربه میکنم به هر کدام میخواهی انتخاب میکنی. بعضی ها دلیل بر بطلان این آوردن، گفتن ایهما شد الان انتخاب میکنه یا ممکنه فردا انتخاب کنه. خب فردا انتخاب میکنه، اون وقت جدایی انشاء از منشاء میشه. انشاء حالا میکنی، منشاء فردا انتخاب میکنه. پس انشاء از منشاء جدا میشه و این جایز نیست، چون انشاء یعنی ایجاد. نمیشه بگم من میگم ایجاد کردم موجود نشد. ایجاد همراه وجوده، من حالا ایجاد کردم فردا وجود پیدا میکنه، این که معنا نداره. انشاء ایجاده. اون داستانی که میگن اون شخص گفته بود چی کار میکنی، گفت من دارم چیز میزنم، بوق میزنم اینا. گفت چه صدا نمیده؟ گفت صداش فردا بلند میشه. انشاء از منشاء جدا. علتش این بود که هر وقت دزدی میشد در آبادی، بلند میشدن سر صدا و بوق میزدن و سر صدا را مینداختن. این دزد گفت من دارم بوق میزنم الان. گفتن بس صدا نده، گفت فردا صداش بلند میشه. حالا یه همچین چیزی که نمیشه، اون صدا بزنه صداش فردا نمیشه. انشاء از منشاء جدایی نداره و نمیتونه جدا بشه، بنابراین گفتن این صحیح نیست. و اما این استدلال درست، درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا انشاء از منشاء جدا نشده، انشاء کردیم بر ایهما شد، بر این عنوان، این عنوان مبهم. منشأ الان منعقد شد، عنوان مبهم جزء قرارداد شد. انشاء منشأ همین، الان انشاء کردیم بر عنوان مبهم و عنوان مبهم جزء قرارداد شد. اما انتخاب اون عمل کردن به عقده، اون عمله، اون که منشأ نیست. منشأ ایماشیته، ما ایماشیته تو قرارداد نوشتیم، بنابراین قرارداد بستیم بر ایماشیت. انشاء الان کردیم، منشأ هم الان هست، عملش بعده، عمل بعده. بنابراین بهترین از استدلال اینجام ببریم، دلیلمون بگیم همون نفی قراره، جایز نیست به ایه ماشه، چون قراره، ضرره، جهل، منشأ نزاره. فردا ایه ماشه دعوا توش میشه. منظور این است روی ایه ما قرارداد بستیم، رو ایهما شد قرارداد بستیم، نوشتیم قرارداد هم بستیم، امضام کردیم، هم انشاء هم منشأ. انشاء انشأت و قرارداد رو، منشأ حاصل شد قرارداد رو ایهما. منطقه عمل بهش فرداز، عمل بهش فرداز. علا کل حالین، بنابراین جمع‌بندی کنم، این بحث رو جمعش کنم، جمع‌بندی این شد که جایز نیست بر مبهم مضاربه کردن، خواه به صورت احدهما خواه به صورت ایهما شئته. درست؟ خب حالا بعضی آمدن فرق گذاشتن بین این که این دو کیسه مساوی باشه جنسن، قدرن، وصفن، تعداد هر کدومش 100 تاست، از چه نوسکه؟ از فلان نوسکه. گفتن اگر مساوی باشد دعوایی توش نیست، بنابراین مانعی نداره. اگر متفاوت باشه دعوا خیزه، اون جایز نیست. فرق گذاشتن بین مساوی و بین غیر مساوی، درسته این فرق رو بعضی گذاشتن، ولی در این حال شارع مقدس وقتی میگه قرر مجهول مبهم جایز نیست، به عنوان حکمته نه به عنوان علت. حال شما ممکن یه بی قرری بکنید و طوری هم باشه که اصلا دوام توش نباشه. قرر حکمت حکمه، یه مورد صد کنه یه مورد صد نکنه اون تأثیری نداره. فعلاهازا اگر مساوی هم باشن قدرن وصفن جنسن، باز هم میگیم جایز نیست، چون نهی از قرار شامل میشه و قرار به عنوان حکمت حکم است نه علت حکم. تا به اینجا این مسئله روشن، بقیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.